رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رسانه های دولتی چین خبر دادند که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ و رئیس جمهور چین سی جین پینگ توافق کردند پس از ملاقات در ژاپن مذاکرات تجارتی را از سر میگیرند. خبرگزاری رسمی سینخوا روز 29 ایون نوشت که واشنگتن ضد کالاهای چین تعرفه های نو جاری نمیکند، اون طور که ترامپ پیش از ملاقات تهدید کرده بود. دونالد ترامپ بلافاصله برداشتن تعرفه های نو را تصدیق نکرد، اما گفت ما با رئیس جمهور سی جین پینگ ملاقات خوب داشتیم، ما در راه درست هستیم. ملاقات رهبران آمریکا و چین در حاشیه نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکای ژاپن روز 29 ایون برگزار شد. دونالد ترامپ در آغاز صحبت گفت برای معامله تاریخی تجارتی با چین باز است، در زمانی که جین پینگ به پرزیدنت آمریکا میگفت گفتگو بهتر از رویارویی است. سی جین پینگ رئیس جمهور چین یک روز پیش از ملاقات با ترامپ در ژاپن گفت: در حال حاضر با شرایطی بسیار دشوار و ناگوار در جهان روبرو هستیم. هرچند شاهد رشد اقتصاد در جهان می باشیم، همزمان شاهد رشد بی‌ثباتی و ناباوری هستیم. خطر اساسی این است که بعضی از کشورهای رشد یافته با اقدام یک جانبه و حمایت از استحصالات داخلی باعث از بین بردن نظم تجارت جهانی و زنجیره استحصالات می شوند. این همچنین به منفعت مشترک کشورهای ما تاثیر گذاشته، صلح و ثبات را در سراسر جهان زیر سایه می‌برد. تا آغاز ملاقات دونالد ترامپ به گفتگوی پرحاصل امیدوار بود، ولی اصرار میکرد که اگر در حل بحث تجارتی دو کشور پیشرفت به دست نیاید، به افزایش تعرفه‌ها به مال و محصولات وارداتی چین ادامه خواهد داد. مقامات ترکیه روز 28 ایون 4 نفر را با گمان دست داشتن در قتل فیروزه احمدوا زن 34 ساله تاجیک در شهر استانبول دستگیر کردند. بنا به خبر رسانه‌های ترکیه 3 نفر متهم افغان و یک تن دیگر ترک هستند. آنها را از روی گفتگوی تلفنیشان با فیروزه احمدوا و در بورسه بازداشت کردند. جسد فیروزه احمدوا 34 ساله صبح 26 ایون امسال از مکان زیستش در شهر استانبول پیدا شد. سبب‌های قتل او تا حال اعلان نشده است. مقامات میگویند که او به تجارت مشغول بود و جسدش را روز 30 ایون به تاجیکستان میفرستند. زلمه خلیزاد نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان دوره نوی گفتگو با طالبان را در دوحا پایتخت قطر آغاز کرد. واشنگتن تلاش دارد هر چیز زودتر به نزاع 18 ساله در این کشور جنگ زده پایان ببخشد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکرات صبح 29 ایون آغاز شد. انتظار می‌رود در مذاکرات بر سر ایجاد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمرکز کنند. همچنین در این جلسه کفالت طالبان درباره انجام ندادن حمله ها بررسی خواهد شد. نشست دوحه دو روز بعد آن برگزار می شد که رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به پاکستان رفته بود تا از کمک اسلام آباد برای به سر میز گفت و شنید آوردن طالبان بهره ور شود. پاکستان به مذاکرات حاضره صلح بین واشنگتن و طالبان مساعدت کرده است، ولی طالبان مذاکرات مستقیم با نمایندگان کابل را رد کردند چون آنها را دست نشانده آمریکا می دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کیم چین اون رهبر کره شمالی را برای ملاقات در منطقه غیر نظامی دعوت کرده است. این منطقه در نیم جزیره کره جایگیر است و کره شمالی و کره جنوبی را از همدیگر جدا میکند. ترامپ روز 29 ایون در توییتر نوشت که پس از ملاقات بسیار مهم ژاپن را برای دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی ترک میکند و افسوده است اگر کیم چین اون این نوشته او را میبیند، آماده است در جریان سفرش در منطقه مرزی دی ام زی با رهبر کره شمالی دست فشارد و سلام گوید. ترامپ و کیم پیش از دو دفعه با هم واخوردند. ایالات متحده تلاش دارد تا رهبری کره شمالی را تشویق کند که از برنامه سلاحی هسته‌ای‌اش دست کشد. رهبری محلی حزب ملی عوامی پاکستان، یک حزب سکولیار یا دنیوی، روز 29 ایون در پیشاور کشته شد. دو شورشی سوار موتورسیکل با سرتاج خان زمانی حمله کردند که او در ماشینش نشسته بود. حمله در منطقه گلبهار صورت گرفته است. خان یکی از چهره‌های مهم و کلیدی علیه طالبان بود. حزب او از عملیات نظامی ضد شورشی‌ها در وادی سواد و منطقه‌های نزد مرزی افغانستان پشتیبانی می‌کند. تاکنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه برداشت نگرفته است، ولی اعضای حزب ملی عوامی پاکستان می‌گویند سال‌های اخیر بیشتر هدف تحریک طالبانی پاکستان قرار می گرفتند. این حزب می گوید از سال 2007 تا کنون صدها رهبران و فعالانش کشته شدند. و مقامات تاجیکستان از احتمال به شدت گرم شدن هوا در سه روز اول ماه ایول خبر دادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که در بعضی از منطقه های کشور گرمی هوا تا 44 درجه می رسد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بعد دعوای یک شرکت لیتوانی قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. سکایراد لیزینگ شکایت دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار قرضش را نپرداخته است، اما تاجیک ایر این را قبول ندارد. بحث مذکور که بیش از یک سال است ادامه دارد، منجر به فرار یک مقام وزارت نقلیات از کشور شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. زاکر جان امینزاده دادرس این پرونده در صحبت به رادیوی آزادی گفت با شکایت شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ، دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه شهری دوشنبه را بیکار کرد. جناب امینزاده گفت
قرار سود مرحله یکم بیکار کردیم برای بررسی نورمون کردیم شد. کمتر برمحل شدگی.
برمحل صادر شده قرار؟
بله.
یعنی باید که اکنون سود شهری دوشنبه از نو بررسی کند؟
از نو بررسی کند پورا همه طرف
ها. یعنی دعوای شرکت لیتوگی قسمان قانع کرده شد؟
نه، قانع نشده.
قانع نشده؟
فقط شکایتشون قانع شد و ایدی حل و تعینات قبول شده.
بحث شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ با شرکت تاجیک ایر از سال گذشته بر سر 20 میلیون دلار ادامه دارد. قبلا دادگاه اربیتراژی شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه این حلنامه را اعتراف نکرد. همکنون با بیکار شدن قرار مذکور شرکت لیتوانی حق دارد دوباره برای 20 میلیون دلار در تاجیکستان تلاش کند. موافق مقررات برای اجرای قرارهای دادگاه اربیتراژی خارجی باید دادگاه‌های تاجیکستان آن را اعتراف و برای آن ورقه اجرا دهند. در غیر صورت حکم دادگاه کشوری خارجی در تاجیکستان قوه قانونی ندارد. این از کمترین حالت‌هایی است که شرکت‌های خارجی موفق می‌شوند تا قرار دادگاه‌های تاجیکستان را بیکار کنند. سکایراد لیزینگ دعوا دارد که شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار مبلغ قرض و بهره را پرداخت نکرده است، اما شرکت تاجیکستانی این دعوا را به اساس خوانده می‌گوید نماینده‌اش در دادگاه اربیتراژی ویلنیوس نتوانست از منفعت‌های شرکت حمایت کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر گفتند ظفر حفیظوف، سابق سردار شعبه حقوق وزارت نقلیات، بیش از 180 هزار سامانه یا معادل 17 هزار یورو پول شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را از خود کرده، باعث شده است این شرکت در یک مرافعه دادگاهی در خارج شکست خورد. فعلا در کجا بودن ظفر حفیظوف و همچنین موقع او و نزدیکانش به این حادثه معلوم نیست. مسئولان شرکت تاجیک ایر میگویند او از کشور فرار کرده است. یک نماینده شرکت تاجیک ایر روز 6 ایون در دادگاه عالی اقتصادی گفت ظفر حفیظوف موظف بود از منفعت این شرکت در بحث با شرکت سکایراد لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنیوس لیتوا حمایت کند، اما به گفته او حفیظوف در مرافع اشتراک نکرد و باعث شد تاجیک ایر از کارشریک لیتوانی خود در دادگاه حکمی شکست خورد و با پرداخت 20 میلیون دلار مبلغ موظف شود. علیه ظفر حفیظوف بر اساس قسم 2 ماده 322 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. این بحث در حالی است که شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز ماه ژانویه امسال از پرواز مانده است و شرکت ده ها میلیون سومانی قرضدار میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با تاجیکستان قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اید به ناپدیدشوی های مجبوری سفر کند تا که سرنوشت چندین دیگر اندیشی به طور مشکوک ناپدید و یا به زندان انداخته شده تاجیک را تحقیق کند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. زبونی ساتورون و چهار سال است که درک پسرش محمد سعیدف 29 ساله را میجوید. به گفته اون محمد همراه با یک هم محلش قاسم کریموف 31 ساله از جانب خودمانی حفظ قانون از خانهشون در میکره رایون 102 پایتخت برده شده دیگر هیچگاه بر نگشتند. تورونوا گفت که مراجعات های او به همه ساختارهای حفظ قانونی تاجیکستان نتیجه ای نداد. اون نمیدوند که محمد و قاسم زنده اند یا مرده، در بازداشتند یا آزادی.
ما سال 2015 توضیح درک نداریم ای محمد که کجا ده های یک سده ده تیز زنوشون گرفتگی هم سری زنوشون نوحیه دوستی ده بردگی پسیدگی هم بعد دیگه بعد از همون چند برما همیار می سال این ویده KGB هم اشرفتگی نگون درک نسته ایو توضیح را.
بر اساس اطلاع منابع مستقل، ساکنان محله چرمگران پایان شهر کولاب که با همسرانشان در دوشنبه زندگی میکردند، با گمان افرادگرایی 4 سال پیش بازداشت شدند. ساختارهای حکومتی تاجیکستان هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکردند که گاهی شهروندان این کشور از خارجی و یا در داخل تاجیکستان به طور غیر قانونی بازداشت و به جوابگردی کشیده می شوند. اثبات کردن این حادثه ها هم توسط منابع مستقل خیلی سخت است، چون که در بسیار حالت ها افراد بازداشت شده در پشت پنجره می مانند و امکانی به طور واقعی و بدون فشار بیان کردن اصل حادثه را ندارند. در حالت های جداگانه مطبوعات و جامعه درباره وجود چنین حادثه ها از حامیان حقوق و یا خویشاوندان این نفران آگاه می شوند. ولی ظاهرا جدی بودن این مشکل دلیل به قرقیزستان و تاجیکستان سفر کردن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اید به ناپدید شوی ها و تشکیل ملاقات با مقامات شده است. گروه کاری سازمان ملل از روز 30 ایون تا 5 ایول در دوشنبه می شود و با مقامات تاجیکستان نوید به مسئله ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری دیدار و گفتگوها خواهد کرد. قرار است هیئت به رهبری برناردو هایمه و هنریکاس میتسکیویچوس رئیس و عضو گروه کاری سازمان ملل متحد نوید به ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری در ژنو و در تاجیکستان هم در زمینه جمع آوری اطلاعات به ناپدید شوی های مجبوری با مقامات این کشور صحبت ها انجام دهند. خلاصه این سفر در یک نشست مطبوعاتی روز 5 ایول در دوشنبه به خبرنگاران پیشکش می شود. فعالان حقوق می گویند که در دوام 4 سال اخیر دست کم 9 نفر و سال 2005 تا 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به انتقاد های این افراد از حکومت تاجیکستان ربط می دهند. موضوع ناپدید شوی های غیر اختیاری قرار است آغاز ماه ایول در نشست ژنو هم مطرح شود. در این نشست مقامات تاجیک درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان و اجرا شدن قانون ها صحبت می کنند. استیو سویدلوف پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ می گوید حادثه های ربوده و غیر قانونی به تاجیکستان استرداد شدن منقدان از سال 2005 و از سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف شروع شد. او بعداً به 23 سال زندان محکوم گردید. سویدلوف میگوید که سال و ماه های آخر چنین حادثه ها باز هم بیشتر مشاهده می شود. او در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی روز 27 ایون چنین گفت.
مثلا سال گذشته فعال حزب نهضت اسلامی نعیم جان سمیف را از شهر گرازنی روسیه دزدیده به تاجیکستان آوردند. این جریان به مراعات قانون صورت گرفت و همین گونه او را به 15 سال زندان محکوم کردند. یک قضیه دیگر مهم هم هست. مقصود ابراهیموف را سال 2015 هم از مسکو را بودند. او در سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقام داشت و با سازمان مخالفی گروه 24 رابطه داشت. او را دزدیدند، او را شکنجه کردند، بعد در تاجیکستان پیدا شد. او را به 17 سال زندان محکوم کردند.
برخی فعالان میگن که تا حال کشورهای مثل روسیه و ترکیه در اجرای نقشه های ربودن و به تاجیکستان استرداد کردن دیگراندشان مساعدت کردند. این کشورها را سازمان های حامی حقوق برای نقض شدید آزادی های سیاسی و فشار بالای منقدان انتقاد میکنند. از همین خاطر به گفته سویدلوف سفر هیئت گزارشگران سازمان ملل متحد نوید به ناپدید شوی ها بسیار سری وقتی است، چون که به خویشاوندان این افراد امکان می دهد که معلوماتی در اختیار داشتهشان را با کارشناسان بین المللی در میان گذارند. به گفته سویدلوف قرار است در این سفر نماینده سازمان ملل متحد با وکالتدار حقوق بشر و دیگر ساختارهای حکومتی ملاقات و صحبت را انجام دهد.
دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن زیر دیوار آرزو مردن ز زندگی چیست خانه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست مثل ما که پشت ابرای سیاست جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم غم دنیا رو از سر به در کنیم
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند به خبرنگاران گفت حضور دهشت افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است منظور او احتمالی حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است هرچند این اظهارات از بیانیه‌های مقامات روس فرق می‌کند در مجموع شناخت آن است که گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان برای آمریکایی‌ها نیز خطر دانسته شده است عزیز باریز تحلیلگر مقیم بریتانیا می‌گوید آمریکا در گذشته جای سازمان تندروی القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت‌دار نیست که گروهی مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی‌های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت هفش همیست که در بحران افغانستان آمریکا با این کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببینه.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز به دیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. اگر چندین عملیات هم بالای شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترکم با افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. خب بر هر صورت گروه بسیار خطرناک هست، گروه خطرناک است. اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود ریز انتقال بده، در شما معلوم است که افغانستان کشور کوهستانی جیوپولیتیکی بسیار خوبی است برای مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیلی پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه‌های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملا دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدیدی بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب بر اینند که گروه ممنوعی دولت اسلامی از وضع این نارامی افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نوی خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان ده ها نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبری بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندروی دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتر جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پاد داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. به گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خاورمیانه وقتی که داعش از حضورش برق داد، منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر مقایسه به خاورمیانه بگیرید، اینها نه قلمرو معینه را گرفتند، اینا نه اعلان مثلا تأسیسی کردن، نه ساختار کردن. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونید حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضوری مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از واسه آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاورمیانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبیبان تاجیک هم اکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می آموزند. برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتاهای تاجیک خود تجربه می آموزند. این تجربه آموزی بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان تاجیکستان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیر صورت گرفته است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در دایره این سازشنامه در یک سال اخیر دو پزشک روس برای تکمیل دانش و تجربه خود در سمت پیوندسازی به دوشنبه آمدند. الکساندر راگوینکا جراح مرکز کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد. در 1.5 هفته حضورش در این کشور او در 9 عملیات پیوندسازی گرده از دونر زنده شرکت کرده است.
با اون خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت میگیرد.
بنا به مشاهده الکساندر راگوینکا، تجهیزات برای جراحی های پیوندسازی کشوری او از تاجیکستان فرق میکند و پیشرفته تر است، اما میگوید او در اینجا طبیبان مایل و تلاش بیشتری کار را دارند. سید محمد اسماعیل زاده، رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا یک طبیب دیگری روس هم از شعبه جراحی برای 16 روز در تاجیکستان تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک دو عملی پیوند سازی انجام دادند. توجه طبیبان روس هم به تاجیکستان به گفته او بیشتر به این خاطر بوده است که اینجا امکان دارند پیوندسازی را از دونر زنده آموزند.
نتیجه های اپراتور عملی جراحی که در مو پیوندسازی گذرانده میشه خیلی نتیجه خوب میدهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمار را مو میداشتیم، حاضر در 5م 6م شبونه روز بیمار را مو تماما رخصتی میکنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا را خب مرکز پیوندسازی خودمون رو انتخاب کردم.
بنابر اطلاع مرکز پیوندسازی تاجیکستان، در نیم سال اخیر در این مؤسسه بیش از 70 عملی پیوند گرده و جگر انجام شده است. در این مرکز بیماران از 12 کشور خارجی جراحی شدند. مسئولین مرکز میگویند حالا بیماران از قرقیزستان و ازبکستان، اسرائیل و روسیه و کشورهای دیگر برای جراحی مراجعه میکنند. در مجموع در 10 ماه سال گذشته یکی از جراحی های پرسر و صدا ترین مرکز هم تبدیل گرده مهشید هاشمی، همسر 53 ساله ای بی، هنرمند معروف ایرانی مقیم آمریکا بود. حالا با گفته طبیبان مرکز، سیاتی همسری ای بی خوب است. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عمل پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری جهان، عمل پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام شده است. اما تجربه آموزی و پیوندسازی شهروندان خارج در تاجیکستان هم در حال است که همه‌ساله 10 نفر ساکنان تاجیکستان برای جراحی و عملهای مختلفی پیوندسازی به بیمارستان‌های خارجی کشور از جمله ایران و اسرائیل، هندوستان و آلمان می‌روند. برای برخی از این افراد هم که شرایط خوبی برای سفر و جراحی در خارج را ندارند، این کار با راه‌اندازی معرکه‌های مختلف جمع‌آوری پول در شبکه‌های اجتماعی دست می‌دهد. این گروه هم به دلیل ناباوری و نبود کفالت جراحی با موفقیت در داخل تاجیکستان به انجام این عملها در خارج برتری می‌دهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org